شما اصلا متولد بروجردین نه؟
بله ایرانی ایرانی.
بله
بروجردی که میگه پاریز کوچولو، ولی تو پاریز هم میگن که بروجرد بزرگ.
اول بروجرد بوده بعد پاریز دنیا اومده.
خب تاریخ خیلی جالب بود. من اون رستم و سهراب نوشتم، اون موقع سالها تو کشید تا تمام کردم، تا نزدیک که تاریخ 25 سال تو کشید تا 8 بار نوشتم. خب خیلی سخت بود چون من خواستم روی سنت های موسیقی ایرانی باشه، خیلی از موسیقی محرم، خیلی موسیقی زورخانه.
بله
در نبرد، سه نبرد مثلا پدر و پسر رو ریتمای زورخانه است تمام. خاطر اینکه این ایران داری، من خاطره خیلی استاد داشتم و یکی از آهنگاشم به من دادن، اگه بخواییم اینو میتونه تو اوپرا استفاده کنه، ولی خب نتونستم اونو استفاده کنم.
درست.
و یک سونات سویت خودشون هم به من دادن، سویت ایرانی، که من اونو نگه داشتم تا دو سه سال پیش که دخترشون خلوش خارجی کارهای پدرشون جمع‌آوری میکردن و یکی همین یک دونه اثری که نداشتن این بود که من داشتم.
عجب.
که خودشون بود از خط خودش من تقدیم کردیم، من دادم به فرستادم و دخترشون کاملا تمام کارهای استاد همه الان دیگه کامل شد.
خب خدا رو شکر. استاد ما امشب داریم به بهانه اینکه در شهریور ماه هستیم یکم درباره تاریخ صحبت میکنیم و به ویژه شهریور 1320 و سالهای جنگ جهانی دوم. شما چیزی از اون سالها خاطرتون میاد؟ چون میدونم خیلی کودک بودین در اون سال.
خیلی خاطرم میاد که خاطرهای خوبی ندارم از اون زمان.
بله.
چون پدرم فراری از زندان استالین بود و سربازای روسیه که اینجا بودن آرمانه که از زندان‌های استالین فرار کردن لیستشو داشتن، اینا رو جمع‌آوری می‌کردن و به سیبیر می‌فرستادن.
صحیح.
دو نفر سرباز روسی خونه ما اومدن، من هوش شد 4 5 سالم بود، بیشتر نبود، و اومدن پدرم ببرن. بعد من البته یادم نیست، فقط می‌دونم که گریه می‌کردم. بعد از سال‌ها از مادرم پرسیدم جریان چی بود، گفت اومده بودن که ببرن، بعد خواستن بکشن. بعد چون ما هم گریه می‌کردیم، یکی از این سربازه دلش سوخت و گوشتن رفتم. درم هم که قرار کرد و دیگه خدا شکر اون خاطرات خیلی خوب نداشتم، چون در همون موقع هم یکی در طرفدارای شوروی بودن، یکی ما رژه می رفتن و آمدن میخواستن عکس استالین تو جاهایی دیگه باشه، و چون پدرم سینما داشت و نخواست که عکس استالین رو اونجا آویزون کنه، انداختن تو موتورخانه سینما و سوزون نصف بدنش رو سوزون دن.
ای وای.
تا اینکه آزاد کرد. بچگی خوب از این لحاظ خاطرات خوبی ندارم از زندگی خودم.
بسیار خب. باز به هر حال تلخی ها گذشت، شما سالیان پرباری رو پشت سر گذاشتید و بخشی از افتخار موسیقی ما هستین. آقای چکنواریان، ما میخواییم در پایان گفتگومون بخشی از سویت پرسپولیس رو پخش بکنیم، اگر شما هم موافق باشید. یه توضیحی درباره این سویت و پرسپولیس میدید به ما؟
اولا پرسپولیس در دو قسمت، یه قسمتی که در بر نور صدای تختی جمشید نوشتم.
بله.
45 سال پیش، 45 سال شیش سال پیش، در یکی هم که اخیراً کاملش کردم که به نام سویت کوروش کبیر که لندن با حمایت بانک سامان رفتم ضبط کردم. اون کامل داستان کوروش کبیر اون رو کاملاً نوشتم.
بله.
اون پرسپولیس فقط راجع به پرسپولیسه.
بله بله.
تخت جمشیده، ولی اونو دیگه تکمیلش کردم.
چه عالی. الان ما میخوایم یه بخش از موومان چهارم سویت پرسپولیس رو بشنویم، که کاری که گروه ارکستر فیلارمونیک و گروه کور ارمنستان و رهبری شما انجام دادن. قربون شما، شبتون بخیر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگوی پنجشنبه جمعه رو شنیدید با استاد لوریس چکنواریان. بخشی از موومان چهارم سویت پرسپولیس رو شنیدید، کار گروه ارکستر فیلارمونیک و گروه کر ارمنستان به رهبری لوریس چکنواریان. دیدین چقدر جذاب بود؟
بسیار عالی.
دیگه ما امشب دیدیم شما اینجا دارین صحبت میکنید در جنگ جهانی دوم، گفتیم سند زنده هم میاریم آقای.
بله، ارامنه در این زمینه و در این دوران هم سختی داشتند و هم تلخکامی ها داشتند. و هم در سرزمین ایران ارامنه به عنوان یکی از ایالت های وابسته به هسته مرکزی از عصر هخامنشی یکی از ارکان ارتش ایران رو تشکیل میداده.
صحبت ارتش رو کردین، ارتش نوینی که حالا در اون سالها تشکیل شده بود، چرا بلافاصله بعد از حمله متفقین به ایران از هم پاشید؟
ببینید، یک تحلیل وجود داره که در قسمت قبل اشاره کردم که سازمان اجتماعی سیاسی اداری ایران کمی تحول پیدا کرد، نوین شد، آن کارت شده شد، طبقه بندی شده میتونیم تلقیش بکنیم و از عصر قجر فاصله گرفت.
بله.
ولی با این تحول که درش به وجود اومد، اما روح مقاومت رو نتونست شکل بده، بسیج مردمی رو، بسیج جوانان رو نمیتونست، چرا که نیروهای خالص محلی توی شهرها، جوانان با انگیزه، روحانیونی که فتوا بدن، در فضای سیاسی کشور حضور نداشتن. مضاف بر این که ارتشی که حمله کرد نمیشه مقایسش بکنیم با جنگ جهانی اول و یا جنگ های ایران و روس. بله. از دو سوی، از شمال و جنوب، تمامی تجهیزات نیرو دریایی ما رو نابود کردن، ناوچه های ما در جنوب رو نابود کردن، تأسیسات بندر شاپور رو یک شبه تصرف کردن در سوم شهریور، در آستارا، بندر انزلی، رشت و بعد تبریز تمام تأسیسات رو نابود کردن.
بله، ولی هسته های مردمی چی شدن؟ ببینید، در یک جایی مثل فرانسه بعد از حمله آلمان ها و اشغال فرانسه توسط آلمان ها، هسته های مقاومت مردمی تشکیل شد که در مقابل آلمان ها مقاومت میکردن یا حداقل عملیات ایزایی انجام میدادن، عملیات کوچیک پراکنده. ولی کمتر ما میشنویم در تاریخ که این هسته های مردمی شکل گرفته باشه در مقابل
من متفقه. به پخش شیرینی و ماتم اشاره میکنم. وقتی که سوم شهریور شد و بعد 25 شهریور و رضا شاه رفت، عده‌ای شیرینی پخش کردن و عده‌ای به خاطر اشغال ایران ماتم گرفتن. این به صورت سمبولیک نشون میده که وضعیت جامعه چگونه است. تعدادی برای اینکه مظهر استبداد رفت، این بخشی از روزنامه اطلاعاته که آقای لیغوانی گفته و خوشحالی خودشو در پنجشنبه سوم مهر همون سال اعلام میکنه و عنوان مقالش هم هست در فکر آینده و اتفاقا نیز نماینده مجلسه و خوشحال از رفتن پادشاه فقید، چون پادشاه فقید نمادی از استبداد بود که تصویر رو دیدید، یه شیخک داره. این تسبیح در جامعه سیاسی یه شیخک داره.
بله.
و اصولا میگن بایستی عناصر آزاد باشن و اینا. این شیخک تسبیح چنان فشار آورده بود بر دیگر مهرها که اگر رضا شاه نیز توسط این دو ارتش تبعید نمیشد، با یک انفجار درونی مواجه میشد. چرا؟ چون استبداد واقعا داشت اذیت میکرد بر مردم، اما رفاه وجود داشت.
یعنی استبداد اونقدر زیاد شده بود که مردم به دامان بیگانه،
نه به دامان بیگانه اصلا گرایش پیدا نکردن. این چیزی که شما میفرمایید، عدم وجود هسته‌های مقاومت، به خاطر اینکه ایدئولوژی مقاومت باید سرچشمه داشته باشه. سرچشمه ایدئولوژی مقاومت در ایران در بعد از اسلام، اسلام شیعیه. شما بعد از آبشخور یک اندیشه مذهبی کمک بگیرید. اون اندیشه‌ای که تازه رضا شاه آورده بود، ملی‌گرایی چندان با حال روز مردمی که هنوز باش آشنا نبودن زیاد قرابتی نداشت. به همین خاطر بعدش هم خب نگاه کنید، دولت، ارتش خودش تسلیم میشه.
بله. ارتش که خودش تسلیم میشه، پس چرا متفقین میان انقدر بمباران میکنن؟
به خاطر این رضا شاه، به خاطر این رضا شاه نخجوان رو کتک میزنه، تیمسار ریاضی و سپه بود نخجوان رو، به خاطر اینکه سربازان وظیفه رو مرخص میکنه که روزش هم فکر کنم اگر اشتباه نکنم نیمه شهریور 17 شهریورش، بله 9 شهریور، رضا شاه سرلشکر نخجوان و سرتیپ علی ریاضی رو به دلیل مرخصی سربازان با اون تصمیه که داشته، اون اسایی که داشته،
این چه ربطی به بمباران متفقین داره؟ کتک
بمباران متفقین بعد از اینه که وقتی که میبینن رضا شاه کوتاه نمیاد، سوم شهریور که هجوم آوردن تا نیمه های اینجا تا قزوین، این ورم تا خرم‌آباد اومدن و بنادر ما رو تصرف کردن. بندر شاپور 8، ناو کشتی تجاری آلمان گندم و آذوقه آورده بود، همه اینا رو متصرف میشن. اما مسئله اینه که در وجود رضا شاه تسلیم رو نمیدیدن، که با اینکه دولت عوض میشه و فروقی میاد و اعلام میکنه که ما دیگه با هیچ کس نیستیم، رضا شاه با
ولی همون موقع رضا شاه شروع میکنه به اخراج کردن کارشناسان آلمانی،
به کارشناسان اخراج
کارشناسان ستون پنجم،
آره ستون پنجم، کم کم فشار میاد کم کم، یعنی از سوم شهریور تا 23 شهریور که بهش میگن اگر استعفا ندی ما شهر تهران میگیریم، در 24 شهریور شما میبینید لشکر از قزوین حرکت میکنه میاد تهران رو میگیره و تهران رو بمبارون میکنن و این اطلاعیه ها رو از بالا فرو میریزن، میگن که دیکتاتورها شکست خواهند خورد، که من در اینجا به صورت عکسرنگی این اطلاعیه ها رو آوردم شما ببینید که دیدید، و هم آرم هم بریتانیای کبیر و هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی رو داره این اطلاعیه ها.
و جالبه که در اون روزها اینطور که من خوندم رضا شاه برای روزولت تلگراف میفرسته که جلوگیری بکنه به واسطه گری روزولت حمله به تهران
به هیچ
رو
هیچ کدوم از همه اینا با هم هماهنگن. بعد از ماجرای سوم شهریور این سه دولت کاملا هماهنگن.
بله، و پاسخ اون همین بوده که آقا هر کار انگلیس بکنه ما ازش حمایت میکنیم.
اینا با هم هماهنگ بودن که ایران، آمریکا بیاد از بندر شاپور و خرمشهر کلی تجهیزات رو، تانک و اسلحه و هواپیما اینا رو به سوی شوروی ارسال کنه که شوروی علیه هیتلر به کار بگیره.
خیلی خوب، و دوباره برمیگردیم به صحبت
شما. من میخواستم روز شما رو بگم که کمی آگهی داشته باشیم، حالا اگر به طورت
حالا میذاریم بخش پایانی صحبتمون بهش اشاره میکنیم. حالا میخوام بریم آقای دکتر در حالا هوای اون روزها یه کار خیلی قدیمی، بخش از کار آقای بعدی‌زاده رو بشنویم. هیچ ربطی هم به جنگ و اینا نداره، ولی خب این پیش پردخانی در اون سالها که در واقع این تصنیف هم یه جوری آبشخورشون پیش پردخانی هاست، یکم میتونه ما رو با فضای اون دوران آشنا کنه.
بسیار عالی.
10:47 دقیقه در تهران و اینجا رادیو ایران. من هر هفته قصه از قصه های قدیمی ایرانی که بازنویسی خانم شرمین نادری هستش رو برای شما میخونم. امشب هم قصه ای که حال و هواش در خطه سیستان و بلوچستان رو میخوام به شما تقدیم بکنیم، گل سرخی و نسترن. یکی بود یکی نبود. سالها پیش در روستایی دور دو خواهر زندگی می‌کردند به اسم گل سرخی و نسترن. یکی از این خواهرها خوش‌قلق و مهربون بود و اون یکی مثل گلی زیبا. همه می‌گفتن اون خواهره که صورتش قشنگ‌تره شانس بیشتری برای خوشبختی داره و دلشون برای خواهر دیگه می‌سوخت و پشت سرش آه می‌کشیدن و طفلکی صداش می‌کردن. تا اون روزی که نسترن زیبا و گل سرخی مهربون از بیرون خونه گلیشون فریاد غریبی شنیدن و وقتی به دنبال صدا رفتن دیدن یه مرد عجیب که قد کوتاه و ریش و موی بلندی داره و شبیه موجودات ناشناخته توی قصه هاست داره فریاد میزنه و به عالم و آدم بد و بیرا میگه. نگو که وقت دزدیدن یک کندوی زنبور وحشی آستینش بین شاخه های درختی گیر کرده و الانه که زنبورا بکشنش. میگن همون گل سرخی گفت بذار کمکت کنم آقا و مردم جواب داد دختره بیریخت چش وزقی، کی کمک تو رو خواست؟ همینم بود که نسترن زیبا عصبانی شد و رفت پی کارش و گل سرخی مهربون که دلش واسه یه مرد سوخته بود دور خودش دوید و آخرش هم با یه قیچی پیرهن مرد رو برید و مرد عجیب از دست زنبورا در رفت، اونم در حالی که هنوزم به دختر بیچاره بد و بیراه. فردای همون روز وقت آوردن آب از برکه بازم دخترها صدای داد و فریاد همون مرد رو شنیدن که وقت خم شدن توی آب گیر یک گاندوی بزرگ افتاده بود و فریاد میزد دختره زشت نمیخواد نجاتم بدی؟ و همینم بود که باز نسترن زیبا مرد رو رها کرد و رفت دنبال کارش، اما گل سرخی مهربون دلش نیومد شاهد مرگ مرد بشه و با هزار بدبختی یه چوبی رو به سمت مرد فرستاد و این بار اون رو از دست سوسمار ترسناک نجات داد. شب سوم این اتفاقات اما نسترن زیبا اصلا دلش نمیخواست از در خونه بیرون بیاد تا چشمش به اون مرد عجیب بیفته، اما گل سرخی مهربون باز وقت جمع کردن میوه های درخت انبه مرده رو دید که یواشکی داره یه چیزی زیر درخت چال میکنه و تا چشمش به گل سرخی افتاد یه پا داشت و یه پای دیگه هم قرض کرد و بین درخت های نخل و انبه روستای دخترها گم و گور شد. حالا شاید هر دختری بود زیر اون درخت رو میکند تا ببینه مرد عجیب چی قایم کرده، اما گل سرخی دهنش رو بست و به کسی چیزی نگفت. تو نگو که انبه به جادوی اون مرد نیم وجبی و عجیب بارور شده و صدها انبه طلایی بار آورده و نون گل سرخی از این به بعد توی روغنه. میگن هر بار که گل سرخی انبه ای از درختشون میچید 10 خریدار برای خریدنش صف میکشیدن و سکه سکه پول توی سبدش میریختن، اما دست نسترن زیبا که به میوه ها میخورد اونا میپلاسیدن و خراب میشدن و همینم شد که گل سرخی مهربون تا روز آخر زندگیش بهترین باغ انبه جنوب رو داشت و با خوشی زندگی میکرد، اما نسترن زیبا همیشه در حسرت یه دونه از اون انبه ها بود و دستش هرگز به اونا نمیرسید، گرچه بازم یه شانس داشت و از مهر و لطف خواهرش بی نصیب نموند. اما خب عاقبت گل سرخی همون عاقبت نیکان بود که هر کسی برای خودش آرزو داره. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما یک کمی راست یک کمی دروغ بود. جنگو مارا بچار جنگو مارا بچار که من ای ماری جایا که من ای ماری جایا او به ای چمون خماری من بدتاری جایا گوه ای چمون خماری من بدتاری جایا بینی دل سود کجنه بینی دل سود کجنه
من تا دایر نبه من تا دایر نبه بیا و ما را تلاده من تا شر نبه بیا و ما را تلاده من تا شر نبه
بهبه رضا کودقانی ما رو برد به فضای سیستان و بلوچستان دوست داشتنی و نازنین. از همینجا سلام میکنیم به همه شنوندگانمون در اون خطه اگر صدای ما رو در این لحظه میشنوند. خب تا پایان برنامه آقای دکتر چند دقیقه فرصت داریم و بحث رو به یک جایی برسونیم. وقتی که روس ها و انگلیس ها وارد تهران شدن، دولت سقوط کرد، حکوم در واقع
دولت شهریور سقوط کرد،
دولت منصور سقوط کرد، بله شیش شهریور، ولی دولت فروغی که سر جای خودش بود،
فروغی شیش شهریور قسم نامه خورد،
بله
25 شهریور محمد رضا پهلوی قسم نامه خورد،
بله بعد دولت مجلس
فروغی مون دیگه، فروغی تو بعد 26 شهریور هم که دیگه رضاش همون 25 شهریور رضاش رفت به سمت اصفهان، بره به سمت بندر عباس، بعد بردنش بمبئی، بمبئی هم گفتن ممکنه چون دولت مسلمان ها اونجا هستن قیام بکنن، بردنش دیگه جوهانسبورگ آفریقای جنوبی.
چه اتفاقی افتاد وقتی که حکومت استبدادی یک بار فرو ریخت و
به خاطر استبداده؟
خب نه نه، بعدش چه اتفاقی افتاد؟
شما فرمودید هسته‌های مقاومت، آقا منصور، منصور جان، هسته‌های مقاومت در نظام استبدادی که حتی اشرافیت خودخواسته خودش اشرافیتی رو به وجود آورد،
اون نابود میکنه. پرسش من درباره فرو پاشی نیست، بعد از فروپاشی، وقتی که دولت در واقع حکومت نه دولت ساقط شد نه حکومت، در واقع رضا شاه
انتقال
افتاد.
پیدا کرد،
بله انتقال پیدا کرد، چه اتفاقی حالا افتاد؟ آیا همه آنهایی که در زندان بودن
آزاد شدن؟
آزاد شدن،
عفو عمومی پادشاه جدید موجب آزادی اینا شد، اصلا فضایی نبود که دیگه شما بتونید کارهای گذشته رو ادامه بدید.
ولی چقدر فضای عجیبی، فرض کنید که مثلا تا روز 25 شهریور سانسور کامل در مطبوعات و یک باره
به هم
صد فرو می‌ریزه و مطبوعات اون دوران رو که آدم بررسی می‌کنه
می‌بینه همه چیز
تندترین توهین‌ها و حرف‌ها و اینها زده میشه.
این از بدیهای استبداد تک نفر است. ببینید این دوران رو ما میتونیم به صورت خیلی خلاصه بگیم که توی تیر حمله آلمان به شوروی، در مرداد اختار به دولت ایرانه که آلمان ها رو بیرون بکن و موضعت مشخص بکن، سوم شهریور حمله شروع میشه از دو سوی، بعد شش شهریور آقای فروغی در مجلس نخست وزیر میشه و رأی اعتماد بگیره چون منصور استعفا میده، هشت شهریور حکومت نظامی برگزار میشه، نه شهریور رضا شاه لشکر نخجوان رو کتک میزنه تو چرا سرباز وظیفه ها رو مرخص کردی، 17 شهریور اعلام رسمی جنگ دولت ایران علیه آلمانه و میگه سفارتخانه آلمان باید برچیده بشه و کلی دستگیری ها آغاز میشه از اصناف و آدم ها و غیر و ذالک. 25 شهریور استعفانامه شاه رضا شاه خوانده میشه، بعد پسرش میاد قسم یاد میکنه، 26 شهریور پسر میره در مجلس دوباره قرائت میکنه، در 25 شهریور حرکت به سمت اصفهان، بعد بندر عباس و بعد جوهانسبورگ. اما نتیجه این اتحاد انگلیس و شوروی جالبه که زندانیان کمونیستی که قبل از این علیه کاپیتالیست موضع می گرفتن، به کمک
انگلیس ها
میان و بر علیه براون هاوس خانه بوده که مرکز تبلیغات آلمان ها بوده که به رادیو برلین اطلاعات میداده و رادیو برلین به زبان فارسی پخش میشده. الان یه ویکتوری هاوس تشکیل میدن که زندانیان سیاسی آزاد شده به اتفاق آن لمتون و مصطفی فاتح کارمند ارشد شرکت ملی نفت، میان اخبار جنگ رو سازماندهی میکنن، مثل کاری که شما در کار رادیو میکنید گزارش تنظیم میکنن. نه منظورم اینه که گزارش تنظیم میکنن و میفرستن برای مرکز بی سیمی که اون زمان در پایین شهر بوده و اون بهش میگفتن رادیو متفقین. این اتحاد رو بهش میگن اتحاد ضد فاشیست که بعدا توده نفتی از توش بیرون میاد.
بسیار خوب، امیدوارم که بتونیم در یک شب دیگر بحث شیرین اون روزها رو پی بگیریم. من وقت نداریم، ولی دوست داشتم سوال بکنم که اگر اون اخطاری که انگلیس ها و روس ها دادن در تیر ماه و مرداد ماه 1320 به دولت وقت، اگر رضا شاه اینو جدی میگره و آلمان ها رو بیرون میکرد، آیا متفقین باز هم حمله میکردن یا نمیکردن؟ که وقت نداریم که جواب شو بدین. یک کلمه.
فکر میکنم خیلی تاثیر داشت، ولی رضا شاه خیلی لجبازی کرد.
آره، ولی فکر نمیکنین که باز هم به هر حال موقعیت استراتژیک ایران اونقدر مهم بود که اشغالش کنن؟
رضا شاه مماشات میکرد و پل پیروزی رو در اختیارشون میذاشت.
بله، بسیار خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش
متشکرم. شبی رو در حال و هوای تاریخ با پنجشنبه جمعه سر کردیم. فردا شب هم بعد از خبر ساعت 22 رادیو ایران همراه ما باشید با پنجشنبه جمعه 14 شهریور. براتون شب جمعه خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که فردا شب هم شنونده ما باشید. من منصور زاویتیان، این برنامه رو از تهران رادیو ایران برای شما اجرا کردم. شب بخیر.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.